ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس دیوان عدالت اداری میگوید بخشنامه معاون اول رئیس جمهور برای توقف برخی مصوبات دولت احمدی نژاد مغایر قانون است. کارکنان کنسولگری آمریکا در لاهور پاکستان از محل خارج میشوند. دو خلبان شرکت هواپیمایی ترکیه در بیروت روبوده شدند. رئیس دیوان عدالت اداری ایران گفت بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در خصوص توقف اجرای طرح مهرآفرین قطعا مغایر قانون است. اسحاق جهانگیری چهارشنبه پیش در اولین بخشنامه خود دستور داد اجرای برخی از مصوبه های دولت احمدی نژاد از جمله طرح موسوم به مهرآفرین متوقف شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری گفت معاون اول رئیس جمهور قانوناً حق ندارد با بخشنامه جلوی مصوبات دولت پیشین را بگیرد. رئیس دیوان عدالت اداری افزود اگر دولت جدید به برخی مصوبات دولت قبلی ایراد داشته باشد، راهکارهای قانونی ابطال آن مشخص است و این کار باید یا در هیئت دولت صورت گیرد و یا درخواست ابطال از طریق مجلس یا دیوان عدالت اداری ارائه شود. وزارت خارجه آمریکا به کارمندان کنسولگری خود در لاهور پاکستان دستور داد تا این محل را ترک کنند. به گفته یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، این دستور در پی تهدیدی مشخص علیه این کنسولگری صادر شده است. همزمان وزارت خارجه آمریکا از شهروندان این کشور خواسته است به دلیل تهدیدهای تروریستی علیه آمریکاییان سفرهای غیر ضروری خود را به پاکستان لغو کنند. دو خلبان شرکت هواپیمایی ترکیه، ترکیش ایرلاین، بامداد جمعه امروز در جاده فرودگاه بیروت روبوده شدند. تا به حال کسی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه احتمال دارد این گروگانگیری با ماجرای روبوده شدن 9 شیعه لبنانی در سوریه مرتبط باشد. در ماه مه سال گذشته 9 شیعه لبنانی که از ایران بازمیگشتند در سوریه روبوده شدند. در آن زمان اعلام شد که آنان از اعضای حزب الله لبنان بودند. خانواده روبوده شدگان متوقع هستند که ترکیه با استفاده از نفوذ خود بر مخالفان حکومت سوریه آنان را آزاد کند. به گزارش سایت کلمه، دادستانی تهران و نهادهای امنیتی با حضور امید کوکبی، دانشمند هسته‌ای زندانی در اوین، در کنفرانس سالانه فیزیک ایران مخالفت می‌کنند. بر اساس این گزارش، از امید کوکبی برای سخنرانی در زمینه تکنولوژی لیزری در نشست سالانه فیزیک ایران در دانشگاه بیرجند دعوت شده است، اما نهادهای امنیتی با این درخواست مخالفت کردند. به گزارش کلمه، امید کوکبی پس از پایان دوره کارشناسی در دو رشته فیزیک و مهندسی مکانیک از دانشگاه شریف با استفاده از بورس اتحادیه اروپا دکترای خود را در رشته فیزیک اتمی گرایش لیزر در مرکز تحقیقات فوتونیک اروپا دریافت کرد و سپس با دریافت بورس از دانشگاه آستین تگزاس برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. وی هر سال دو بار در هنگام تعطیلات دانشگاهی به ایران سفر می کرد. به نوشته کلمه، امید کوکبی در آخرین سفر در سال 1389 پس از رد پیشنهاد همکاری با سازمان انرژی اتمی ایران به اتهام تبانی علیه امنیت ملی و جاسوسی بازداشت شد. و گروه طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری در گورستانی در شهر کویته را بر عهده گرفت. این حمله انتحاری روز پنجشنبه در جریان مراسم خاکسپاری یک مأمور پلیس روی داد و دست کم 30 کشته و بیش از 50 مجروح بر جای گذاشت. این مراسم برای خاکسپاری یک مأمور پلیس که ساعتی پیشتر به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شده بود برگزار می‌شد و بیشتر قربانیان نیز از مأموران پلیس هستند. روز جمعه وزرای خارجه و دفاع روسیه و آمریکا طی نشستی مشترک در واشنگتن طیف وسیعی از مسائل دو جانبه و بین المللی را مورد بررسی قرار می دهند. انتظار می رفت احیای رسم برگزاری مذاکرات در قالب 2+2 که از آخرین توافقهای رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا بوده باعث گسترش همکاری های سیاسی نظامی مسکو و واشنگتن شود. اما در واقع این دیدار در اوج تنش ها میان دو کشور صورت می گیرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه و سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه عازم آمریکا شدند تا با جان کری و چاک هیگل همتایان آمریکاییشان در قالب نشست دوی به علاوه دو مذاکره کنند. سپس وزرای خارجه و دفاع دو کشور گفتگوهای جداگانه نیز انجام خواهند داد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، مسائل مرتبط با ثبات راهبردی و امنیت جهان در دستور کار این مذاکرات قرار دارد. همچنین مسکو مسئله دفاع ضد موشکی آمریکا را از مهمترین چالش ها در روابط دو کشور می داند و امیدوار است واشنگتن برای دستیابی به توافق با روسیه پیرامون این مسئله آماده گفتگوی جدی باشد. این بیانیه می افزاید که در این نشست مسائل همچون اوضاع سوریه و تدارکات ژنو دو، افغانستان پس از خروج نیروهای ائتلافی و برنامه های اتمی ایران و کره شمالی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جن پساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که وزرای دو کشور هم مسائل مورد توافق همچون افغانستان، ایران و کره شمالی و هم مسائل مورد اختلاف نظیر سپر دفاع ضد موشکی، کنترل سلاح و مسئله حقوق بشر مطرح خواهند کرد. او افزود بی‌تردید مسئله پناهندگی ادوارد اسنودن نیز جزء سوال‌هایی است که از نمایندگان مسکو خواهیم پرسید. لئونید گوسیف، کارشناس انستیتوی روابط بین‌الملل مسکو، امیدوار است مذاکرات دو کشور در سطح وزیران ماهیت سازنده‌ای داشته باشد.
Все-таки, я думаю, у наших стран накопилось слишком много вопросов, да, и они должны быть обсуждены на двухсторонних встречах огромное количество.
مشکلات زیادی هم باشته شده که باید در دیدار نمایندگان دو کشور مورد بررسی قرار گیرد. به رغم مشکلات پیش آمده، روسیه و آمریکا نباید مسئولیت‌های خود در سطح جهانی را نادیده بگیرند. بسیاری از مسائل بین‌المللی بدون مشارکت این دو مهمترین کشور جهان غیر قابل حل است.
دیدار وزرای خارجه و دفاع روسیه و آمریکا تنها دو روز بعد از اعلام رسمی خبر لغو سفر باراک اوباما به مسکو برای دیدار با ولادیمیر پوتین انجام می شود. به عقیده تحلیلگران، روابط سیاسی روسیه و آمریکا به پایین‌ترین سطح خود از زمان جنگ سرد رسیده است. الکسی پوشکوف، رئیس کمیته امور بین الملل دوما که در رسانه های روسی شیپور کرملین لقب دارد، در تویتر خود نوشت اوباما برنامه احیای روابط با روسیه را دفن کرد. فیودر لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، میگوید روابط مسکو و واشنگتن پس از بازگشت پوتین به کاخ کرملین رو به تیرگی نهاده و اعطای پناهندگی به اسنودن، افشاگر شنودهای سازمانهای امنیتی آمریکا از سوی روسیه برای کاخ سفید، بهانه شد تا شکست طرح راه اندازی مجدد روابط با روسیه را بپذیرد.
Повестка дня, в общем, сужается. Кто о чем хочет разговаривать Обама, не интересует Россию и наоборот. Всякие мелкие.
دایره مسائل مورد بحث محدودتر شده. آنچه مورد علاقه آمریکاست برای روسیه جالب نیست و برعکس. در این شرایط اتفاقات کم اهمیت همچون ماجرای اسنودن به چالش عمده سیاسی تبدیل می شود. اما روسیه و آمریکا همچون زمان جنگ سرد دشمن یکدیگر نیستند، بلکه آنها راه‌های متفاوت و اغلب متضاد را دنبال می‌کنند. البته این تحولات برای جهان اهمیت چندانی ندارد، زیرا از مدت‌ها پیش روابط روسیه و آمریکا محور اصلی امور بین‌الملل نیست.
جمعه در استانه دیدار وزرای خارجه و دفاع روسیه و آمریکا، آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه، به خبرنگاران گفت ما امیدواریم در این دیدار به نتایج مشخص دست یابیم، اما مهمتر از آن باید از افزایش تنش‌ها در روابطمان جلوگیری کنیم. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
کاهش ارزش روپیه، واحد پول ملی هند، اگرچه برای این کشور مشکلاتی در بر داشته، ولی گویا قرار است به نفع صادرات نفت ایران تمام شود. از آنجا که ایران در مواجهه با تحریم‌های سختگیرانه علیه صنایع نفتی با دریافت روپیه در برابر نفت موافقت کرده، مقامات دهلی نو در پی کاهش ارزش روپیه حالا به فکر افزایش واردات نفت از ایران افتادند. جزئیات بیشتر این گزارش رو با هم گوش می‌کنیم.
قرار است آن دسته از شرکت‌های بیمه هندی که پالایشگاه‌های مشتری نفت ایران در این کشور را بیمه کرده‌اند مورد حمایت دولت هند قرار گیرند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از یک منبع صنعتی، بر این اساس دهلی نو قصد دارد با تأمین سرمایه 20 میلیارد روپیه‌ای، یعنی بیش از 320 میلیون دلار، از بیمه‌گذاران محلی‌اش در راستای واردات نفت از ایران حمایت کند.
با اینکه دولت هند پیشتر از دادن چنین تضمینی به بیمه‌گذاران محلیش سر باز زده بود، ولی افت بی سابقه ارزش روپیه واحد پول این کشور سبب شد که دهلی نو به فکر افزایش واردات نفت از ایران بیفتد. در شرایطی که هند برای واردات نفت باید دلار بپردازد، کاهش ارزش روپیه موجب گرانتر شدن قیمت نفت برای هند می شود. این در حالی است که ایران موافقت کرده که در برابر فروش نفتش به هند روپیه دریافت کند و همین نکته موجب معطوف شدن توجه هند به افزایش خرید نفت از ایران شده است. وضع تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران موجب شد که تهران ترغیب شود در برابر فروش بخشی از نفتش به دریافت روپیه روی بیاورد و به این ترتیب قرار است هند به زودی تمام روابط بازرگانیش با ایران را بر مبنای روپیه تنظیم کند. رویترز در ادامه گزارش خود به نقل از این منبع صنعتی نوشت که هفته گذشته و در جریان نشستی با حضور دبیر خدمات مالی هند، وزارت دارایی این کشور تصمیم گرفته که ضمانت نیمی از سرمایه بیمه گذاران نفتیش را بر عهده بگیرد. این در حالی است که دو پالایشگاه دولتی هند در پی بروز مشکلاتی بر سر راه تضمین بیمه از ماه آوریل، یعنی از حدود 3 ماه قبل، واردات نفت از ایران را متوقف کردند. تحریم‌های فعلی علیه ایران صادرات نفت ایران را در مقایسه با دوره پیش از تحریم‌ها به بیش از نصف کاهش داده و میلیاردها دلار به درآمد ماهانه تهران خسارت وارد کرده است. هرچند کم شدن درآمد نفتی ایران به کمتر از نصف نتوانسته واشنگتن را راضی کند و آمریکا هنوز پیگیر سخت‌تر کردن تحریم‌ها علیه ایران است. هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا اقدام به تصویب طرحی کرد که هدفش فشار بیشتر بر صادرات نفتی ایران و کم کردن روزانه 1 میلیون بشکه دیگر از صادرات نفت ایران است. هرچند عملی شدن این طرح مشروط به تایید مجلس سنا و امضای رئیس جمهوری آمریکا است. نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسن نیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از اداره کنندگان و اساتید دانشگاه آنلاین بهائیان ایران است که همزمان با بازداشت دیگر اساتید و مدیران این دانشگاه مجازی در بهار سال 90 بازداشت شد. رامین زیبایی همزمان با مراجعه ماموران امنیتی به منازل مسئولان دانشگاه آنلاین بهائیان و تفتیش منازل آنها در خرداد ماه 90 بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شد. این شهروند بهائی بیش از 10 روز نخست بازداشت خود را در بیخبری به سر برد تا اینکه توانست پس از 10 روز تحمل زندان و بازداشت اولیه با خانواده خود تماس بگیرد. آقای زیبایی 4 ماه را در سلولهای انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین گذراند تا اینکه در مهر ماه سال 90 بدون اطلاع به خانواده اش از بند 209 زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. انتقال این شهروند بهایی زمانی صورت گرفت که پرونده اتهامات او به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه ارسال شد. این استاد دانشگاه مجازی بهائیان ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. از دیگر اتهامات رامین زیبایی عضویت در جامعه بهائیان ایران اعلام شده است. رامین زیبایی که کارشناس ارشد روانشناسی است در نامه‌ای که در آستانه نوروز سال 92 نوشت، خطاب به فرزندان و جوانان همایینش نوشت برای بالا بردن کیفیت زندگی دانستن، اراده و عمل بسیار مهم است. او خطاب به فرزندان و جوانان که آنها را عزیزان خود می‌نامید تأکید کرده بود که آزادی برایش یعنی با آنها بودن و اینجاست که غربت برایش معنا پیدا می‌کند، زیرا به نوشته او غربت یعنی تو اینجایی اما دلت جای دیگر است.
میشنوید